أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. متشكرم. الحمد لله سخن ما در بحث کفویت از حیث مذهب تمام شد. قبل از بررسی کفویت از سایر جهات، یک نکته ای رو مرحوم آیت الله خویی در التنقیح فی شرح العروة الوثقی کتاب الطهارة جلد 3 صفحه 62 بیان می کنن. این رو ما وعده دادیم متعرض بشیم، ولو خیلی به اصل بحث ممکنه ارتباط وثیقی نداشته باشه، اما برای خودش بحث مفید و لازمی است. سعی میکنیم انشاءالله با همین یک جلسه این بحث رو به پایان برسانیم. ایشان در صفحه 62 میفرمایند: بقی الکلام فی ما هو الفارق بین الکفر والاسلام. و ما از امروز گفتیم که کافر ازدواج باهش جائز نیست، با مسلمان جائز هست. حالا راستی فارق بین کفر و اسلام چیه؟ به کی میگیم کافر و به کی میگیم مسلمان؟ ممکنه شما براتون سوال ایجاد بشه. خب یه چه سوالی است؟ معلومه دیگه، مسلمان کیه و کافر کیه؟ حالا وقتی که بحث مطرح بشه معلوم میشه که نه، یه مقداری باید تأمل بیشتری کرد. به تعبیر ایشان، آیا مدار و ملاک در حکم به اسلام یک شخص اعتقاد قلبی باطنی است؟ یک. یا نه اظهار شهادت این است؟ دو. یا هر دو هست؟ سه. اثرش کجا ظاهر میشه؟ گاهی طرف اعتقاد باطنی داره ولی هیچ وقت شهادت اینو نمیگه، بعدم میاد میگه من مسلمونم چون من معتقدم به اهل بیت. خب این آیا مسلمون حساب میشه یا نه؟ این هنوز شهادت اینو نگفته اصلا. گاهی نه شهادت اینو میگه اما یقین داریم که اسلام حقیقتا نداره، مثل اسلام ابو سفیانی مثلا. به ظاهر شهادت اینو گفت که خونش محفوظ بشه، اما ولما یدخل الایمان فی قلبه. او اصلا کجا و ایمان و اسلام کجا؟ شایدم بگیم نه، هر دوش لازمه برای تحقق اسلام به شرط به نحو عام مجموعی. لذا اگر هر دو مفقود یا یکی از دو مفقود شد، طبعا بگید مسلمان نیست و احکام اسلام بر او بار نمی شود. خب دیدید این سوال جا داشت. حالا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اینجا صحیح اینه که ما یه تفصیلی بدیم. تفصیل ایشون رو دقت کنید آیون. بعضیا هستن که از اول تولدش حکم اسلام برش بار می شود. کیه او؟ کسی است که پدر و مادر یا یکی از اون دو در حال انعقاد نطفه این شخص مسلمان باشند. مثلا پدر مسلمان باشه، مادر کتابیه باشد. درست شد یا نه؟ یا هر دو مسلمان باشند در لحظه انعقاد نطفه ها، نه در لحظه تولد. البته ایشان کلمه تولد رو آوردن و ظاهرش اینه که مختلفه و متفاوت. تعبیر ایشان اینه: از صحیح ان یفصل بین من حکم به اسلامه من الابتداء لتولده من مسلمین او من مسلم و کافر. که تعبیر ایشون اینه، ولی تعبیر شایع و رایج همونیه که عرض کردم. خب اگر این جوری باشه یه جوره، یا نه کسیه که از اول حکم به کفرش شده که لحظه انعقاد نطفش پدر و مادر هیچ کدام مسلمان نبودن و این حالا خودش بالغ شده میخواد مسلمان بشود، چون تا الان که احکام اسلام برش بار نمیشد. لحظه بلوغ، حالا چه همون آن اول بلوغ، چه 2 سال 5 سال بعد از بلوغ، بالاخره از سابقه کفر میخواد به سابقه اسلام، به لاحقه اسلام در بیاد. پس بحث ارتداد رو شما فرمودید او سر جاش، ولی بله شبیه اون از این حیث، نه از حیث احکامش. خب ایشان میفرماین اما الاول، اون کسی که از ابتدا حکم چی برش بار شد؟ اسلام بار شد. هیچ کدام از این دو ایشون میفرماین به نظر تحقیق لازم نیست، بلکه این محکوم به اسلام است، طاهر است، ولو 30 سالگیش بشه به تعبیر بنده. بله مگر این که خدای ناکرده ازش چیزی که مظهر کفر باشه سر بزند. اگه یک کلامی، یک عملی انکار ضروری دین کرد مثلا و امثال اینها، اگر اینجوری شد هیچی دیگه، الان بهش میگیم چی؟ بگید کافر. و الا اگر هیچی نبود این بالغ بشه، ولو ما ازش شهادتین رو نشنویم، با مایی باشید، ولو ازش شهادتین رو نشنویم، ولو ندونیم اعتقاد باطنیش چیه، هیچی خبر نداریم، اما این ننه باباش مسلمون بودن یا یکیشون مسلمون بوده، پس اینم کماکان محکوم به اسلام بود، همین حکم به اسلام کماکان در حق او بگید جاری است.
خودش خراب
بوده، خودش که نه، ما میخواییم حکم به اسلامش بکنیم یا نکنیم، او خودش در درون خودش جستجو کنه دیگه. خب این محکوم به طهارت است، محکوم به اسلام است، ما لم یظهر الکفره. سوال دلیل شما برای این مطلب چیست؟ ایشون میفرماین اولا سیره قطعیه متصله به زمان معصومین علیهم الصلاه و السلام، که البته این سیره ایشون میگن، خب ممکنه شما اشکال کنید، میگن ما نشنیدیم هیچ بازه زمانی که الزام کنن اهل بیت یکی از مسلمان ها رو که حالا که بالغ شدی بگو اشهد ان لا اله الا الله. نه، اگر می بود تعبیر بنده است لو کانه لبانه، اگر این واجب بود مطلب به این درجه از اهمیت که دیگه به طرف مسلمان گفته نمی شد، اگه اظهار مثلا لازم بود و شهادته، خب مطلب خیلی مهمه، هم دائره بین کفر و اسلامه، اگر لازم بود حتما به ما هم می رسید. به تعبیر حقیر لو کانه، همون تعبیر معروف لبانه، و از این که چنین چیزی بیان و روشن نشده و نیامده، پس معلوم می شود لازم بگید نبوده. این دلیل اولی که ایشان میارن، میگن و یدل علی ذلک مضافاً الی این سیره. بعد خب دلیل دیگه هم دارید؟ بله، حالا ادله رو بعدن میگیم. بله اگر آمد و علی عزو بالله جهد کرد، انکار کرد بعض از احکام اسلامی را، در حالی که میدونه در اسلام این احکام ثابتن، اگر اومد این گونه عمل کرد، سر از چی در میاره آقایان؟ ارتداد. مرتدش هم میشه مرتد فطری. چرا مرتد فطری میشه؟ به خاطر اینکه یکی از عمودینش در لحظه انعقاد نطفش چی بودن آقایان؟ کاف مسلمان بودن. خب سوال، بله نگاه توحیدی است دیگه، اگر کسی لا اله الا الله را حقیقتا بگه، اون منفک از محمد رسول الله نیست، و اگر کسی از روی حقیقت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله رو بگه، منفک از امیر مؤمنان علی ولی الله هم نیست. شاهدش هم اینه که بعد فرمودن به شرطها و شروطها، یا به شروطها و انا من شروطها. این شرط یعنی شرط لازمه، به تعبیر دیگر شرط داخل ماهیته. خب اصلا این اعتقاد توحیدی کذایی این حسنه. خب
فرمایش خود پیامبر که اوایل صدر اسلام فرمودن قول لا اله الا الله تفلحوا، همین دیگه.
بله
توحید
به قولو به کی گفتن؟
به مردم،
به کفار،
به همه.
که شما بگین قولو یا
بله دیگه، هر کی که میخواد مسلمان بشه بگه. بله خب حالا اولا پس سیره که گفت سیره نیاز بگید ندارد. کی نیاز نداره؟ کسی که قبلا حکم اسلام برش بار شده. این اولا سیره، سیره متصله به زمان معصوم. ممکنه شما بگید آقا ما اتصالش رو چجوری به دست آوردیم؟ از همون توضیحی که بنده دادم که لوکانه لبانه و الی آخر. خب دلیل دوم روایته. اولین روایت، روایت زراره است، وسائل جلد اول صفحه 32، ابواب مقدمه عبادات، باب دوم حدیث هشتم. آه پس نیاوردم، اشکالی نداره. روایت اول از جناب زراره است، از آقا امام صادق علیه السلام. حضرت می‌فرمایند شما شما هم که امروز بی سلاح روایت آوردید، بخونید سندشو.
محمد بن یحیی.
بله
محمد بن یحیی.
محمد بن یحیی که صاحب نوادر الحکمه هست، شخصیت درجه یک. بله و به همین جا رو بگید. حالا
احمد ابن محمد ابن عیسی
شیخ القمیین،
محمد ابن سنان
که به نظر ما ثقه هست، ولو بعضی ها بین عبدالله و محمد فرق میگذارن، میگن محمد توثیق نشده، به نظر ما حتما ثقه هست.
عبدالله ابن بکیر.
زراره هم که من سند مشکلی نداره. خب این روایت اینه، امام صادق علیه السلام میفرماین لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. اگر بندگان وقتی که نسبت به یک چیزی جهل دارن توقف کنن و انکار بگید نکنن، اینا کافر نیستن. پس معلوم میشه برای عبادی که عبد بودند و مسلمان بودند و این عنوان برشون اطلاق می شده، کی زمینه کفر فراهم میشه و اطلاق این لفظ برشون صادقه؟ زمانی که جهد کنند. اگر جهد کنند و انکار کنند میشن کافر. پس تا مادامی که ازشون انکاری صادر نشه کافر بگید نیستن. و ما نحن فی من هذا القبیل. اینا حکم اسلام برشون بار شد، لحظه بلوغ به بعدم ازشون جهدی و انکاری ظاهر نشد، پس ما باید بگیم اینها چیان؟ مسلمانن. ولو در عالم واقع طرف مسلمان نباشد.
علت خیلی عمومیت داره.
خب بله،
حتی شاید شامل کسایی که مسلمان نیستن ولی این کار نمیکنه.
خب اونا دیگه عباد، نه اونا عباد نیستن، اونا عباد دیگه نیستن. عباد یعنی اونایی که عبدن، اونایی که تسلیمن، اونایی که اسلام آوردن. دلیل از اول شامل اونها نمیشود. خب
صفحه چند فرمودید آقا؟
صفحه 32. این روایت به قرینه عباد عرض کردم که فقط در ناحیه کیاس مسلمون هاست. خب آقا جون، پس مسلمان تا وقتی که هیچ کدام از احکام اسلام رو انکار نکرده، یا عقاید لازمه رو انکار نکرده، این حکم چی برش بار میشه؟ اسلام. پس دیگه گفتن شهادتین و یا فهمیدن ما از معتقدات باطنیه او شرط نیست. این یک دلیل. دلیل دوم، روایتی است از وسائل جلد 28 صفحه 356 ابواب و حد المرتد باب 10 حدیث 56. بخونی. بله، مرحوم کلیدی وقتی میگن عدت من اصحابنا، ما گفتیم همیشه اون عده چی هم؟ ثقه هم، دوش ثقه هست.
ان احمد ابن محمد ابن خالد،
احمد ابن محمد ابن خالد برقی،
ان ابی
پدرش،
ان خلف ابن حماد، یا
خلف
ابن حماد، ان ابی ایوب، ان محمد
ابی ایوب خزاز، ان
محمد ابن،
ما یه مقداری در اون اسم قبل از اون چی بود؟ در خلف ابن حماد ما یک مقداری تردید داریم، لذا من تعبیر به صحیحه نمی کنم، تعبیر می کنم به روایت. روایت محمد ابن مسلم میگه که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسن ان یساره، من سمت چپ ایشون نشسته بودم. حالا بعد از بحث از من یه چیزی رو سوال کنید در همین زمینه، براتون بگم نکته جالبی است. کنت عند ابی عبدالله علیه السلام جالسن ان یساره، سمت چپ آقا بودم، و زراره تو ان یمینه، زراره در سمت راست آقا بود. هم زراره هم محمد ابن مسلم دو شخصیت درجه یک. فدخل علیه ابو بصیر، ابو بصیر هم وارد شد. بله. فقال یا ابا عبدالله، به امام صادق علیه السلام عرض کرد آجون ما تقول فی من شک فی الله، اگه کسی در مورد خدا شک کنه نظر شریف شما چیست؟ فقال کافر، یا ابا محمد، کافر بهش کافر خواهد بود اگه شک در خدا کنه. قال فشک فی رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر شک کنه در صدق رسول مکرم اسلام. فقال کافر، حضرت فرمودن بازم کافره. ثم التفت الی زراره، آقا یه نگاه به زراره کردن، فقال انما یکفر اذا جهد، ظاهرا این قید کلام امام علیه السلام که فقاله، معذرت میخوام، قید کلام زراره است احتمالاً. فقال، چون آقا التفات به زراره کردن، فقال زراره ممکنه باشه که زراره گفت انما یکفر اذا جهد، اگه انکار کنه. اگه زراره گفته این فقاله رو، خب باز تقریر امام علیه السلام مثبت مطلب هست. اگرم این فقاله آقا به طرف زراره نگاه کردن ولی فقط این جمله رو گفتن، خب بازم کلام خود آقاست. ولی من دیگه در اون صورت وجه نگاه حضرت به زراره برام روشن نمیشه. من به نظرم میاد ظاهر روایت اینه که آقا به زراره نگاه کردن که زراره ای که سمت راست من نشستی، خب بگو دیگه قیدشو، امتحانش کنن ببینن چند مرده حلاجه. زراره هم گفت که انما یکفر اذا جحد، و امام علیه السلام هم تقریرش کردن، و الا وجه دیگه ای برای نگاه به زراره، چون زراره که العیاذ بالله جاحد نبوده، زراره که چنین مسائلی در ناحیش نبوده، بنده برداشتم اینه. علا ای حال، انما یکفر اذا جحد به درد بحث و ناهازا میخورد. خب جحد انکار. و منها غیر ذالک من الاخبار التي تدل بر عدم اعتبار هیچ کدام از این دو، کدام یک؟ یکی اظهار و ذکر شهادت، یکی هم اعتقاد قلبی. هیچ کدام از این دوتا برای حکم به اسلام لازم نیست. البته کی؟ کسی که از اول بر او حکم اسلام بار شده. این یک قسم. قسم دوم، کسانی که نه برعکس از اول برشون حکم کفر بار شده. طبعا کسیه که پدر و مادرش هر دو چی بودن آقایان؟ کافر بودن، مسلمان نبودن. این فل حکم به طهارته، بله ایشان میفرمایند شرط این که ما حکم کنیم به این که این طاهر است و مسلمان است، ارث و امثال همه ی عرفا میاد، شرطش اینه که حتما شهادتین را اظهار کند، بگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ولو اقرار و اظهارش اظهار سوری باشه. همین که شهادت این رو گفت ولو حقیقتا و قلبا معتقد نباشه، اما احکام اسلام های یعقوبی برش چی میشه؟ بار میشود. این نسبت به این سوال. دلیل شما چیه؟ دلیل اول سیره رسول مکرم اسلام در این جهت که افراد تا می اومدن شهادت این رو می گفتن، پیغمبر اکرم حکم چی رو برشون بار می کرد؟ اسلام رو. نمی گفتن بگو ببینم توی باطنت چیه، از باطنش خبر بدن. شاهد دیگش اینه بعضی از اینها منافقانی بودن که اصلا مسلمان واقعی نبودن، اعتقادی نداشتن، اما به صرف گفتن شهادتین حکم اسلام برشون بار شد. از اون مهمتر، اولین مدعی خلافت و دومین مدعی خلافت که گاهی در بعضی از تعابیر داریم ما آمنا بالله طرفت عین، پلک به هم زدنی ایمان به خدا نداشتن و اسلامی نداشتن، حتی پلک به هم زدن. ما سیره پیغمبر رو که میبینیم عده زیادی از اینها منافقون بودن، منافق و ممن مردو علن نفاق، ممن حولکم، کسانی هن که مردو علن نفاق. خب اینها یقینا حکم اسلام برشون بار میشد. به اضافه خود خدای متعال میگه والله یشهد که ان المنافقین لا کاذبون، یا در آیه دیگر ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا قل بل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. بین اسلام و ایمان فرق است. باز خود اسلام هم برای کسانی که سابقه کفر داشته اند چی شرط درش؟ اظهار شهادتین فقط، بدون نیازمندی به فهم اعتقاد باطنیشون. پس این که دلیلی شد بر این مطلب. پیغمبر هم معامله طهارت میکردن هم معامله اسلام. رضوان خدا بر مرحوم آیت الله خویی، اینجا میگن عزف الازالک عرض بنده انبه از الصحابه لم یؤمنوا بالله طرفت عین، ایشون بر اساس مصالح نمیخواستن بگن، ما یه ذره واضح ترش گفتیم. و انما کانوا یظهرون الشهادتین باللسان، و پیغمبر اکرم ولو علم به حال اینها داشتن اما به حسب ظاهر با اینها معامله کفر نمی کردن. بعد ایشون میگم که اصلا بالاتر که چه عرض کنم، من تعبیرم رو عوض میکنم، ایشون هم نگفتن بالاتر، ایشون میفهمن به علاوه دلیل خاصم داریم که اخبار فرمودن اسلام لیس الا عبارت از اقرار به شهادتین. خب مثلا آدرس آش وسائل جلد 1 صفحه 15 ابواب و مقدمت العبادات باب 1 حدیث 4 و 9 و 17 و روایات دیگر، و حتی سنی ها هم همین مطلب رو دارن، مثل صحیح بخاری جلد 1 صفحه 13 که فرزند مدعی دوم خلافت نقل میکنه، میگه رسول الله فرمودن امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و یقیم الصلاه و یؤتوا الزکا فاذا فعلوا ذلک از اسمو یا عصموا مني دماءهم و اموالهم، دیگه دماء و اموالشون در اسمت است، محفوظ است، الا به حق الاسلام و حسابهم علی الله. خب ایشون چی میگن؟ میفرمایم که حالا بخاری آورده که پیغمبر فرمودن انی اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله و ان محمد رسول الله کی یسون بذلک دماؤهم و اموالهم منی از طرف من. پس معلوم میشود این فقط مترتب بر اظهار چیه آقایان؟ شهادت این است. بله اگر بخواد حکم مؤمن برشون بار بشه و احکام خاص مؤمن برشون اطلاق بشه، اونجا شرط اینه که اعتقاد باطنیشون اونم به ولایت امیر مؤمنان و اهل بیت رو بدانیم. حالا اونم یا باز با اظهار زبانی است همینطور و یا خیر. من درز میکنم بعید نیست ولو آیت الله خویی میفرماین مؤمن بودن نیازمند به فهم باطنشونه، بعید نیست به همون ملاکی که اسلامشون به صرف شهادت این باشه، ایمانشون هم به صرف شهادت ثالثه باشه. جا
تجرید در معنای ایمان میگه اعتقاد به قلب اعتقاد به ابراز به زبان، ولی آیه سبحان میگه فقط اعتقاد به قلب، چند قول هست.
بله عرض میکنم نه، ما برای فهم این که مؤمن هست یا نیست چجوری بفهمیم؟ خب از راه شهادت ثالثه باید بفهمیم، شهادت به ولایت امیر مؤمنان و اهل بیت، یعنی احکام ایمان رو بار کنیم ولوی که ممکنه مؤمن واقعی نباشه، همچنان که احکام اسلام رو بر اون یکی بار کردیم ولو مسلمان واقعی نبود. اگر هم بله بله ولایت که عرض کردم اصل ایمانه، در ایمان معتبره. البته آیت الله شبیری زنجانی ببخشید، آیت الله شبیری زنجانی میفرمایند که ایمان یعنی اعتقاد لازمه در هر زمان. در اول اسلام ایمان به همون اظهار شهادتین بوده، اما بعد از جریان غدیر و اینها ایمان میشه اعتراف به ولایت و امثال اینها. این دیگه اون موقع ایمان به اون محقق نبوده. بله قالت الاعراب آمنا، برای ایمان آیت الله خویی همینو میگن. حقیر عرض کردم لعل به قرینه اسلام ایمانم همین گونه باشد، ایشون میگن نعم انما یعتبر العقد القلبی فی الایمان و مع فقدهی یعامل الله سبحانه معه معاملت الکفر فی الاخره. خب بله در آخرت که معامله کفر میشه و هو الذی نصطلح علی به مسلم دنیا و کافر الاخره که میشن مخالفین. فالذی تحصل این که مداره در اسلام انما هو علی اجراء الشهادتین باللسان دون العقد القلبی ولا هما معا. این فرمایش این بزرگوار بود. حالا اگر خدا بخواد فردا وارد بحث غلات میشیم، آیا غلات نجسن یا نه، غلوب به چه چیزی، فردای بحثی غلوب به چه چیزی محقق میشود و غلوب چیست، بحثی زیبا که انشالله اگر عمرمون باقی بود برای روز یک شنبه آینده ولله الحمد. انشالله دوستان چند روزی که دهه آخر فاطمیه سلام الله علیها است همه هم تبلیغ داشته باشند و هم در مجالس شرکت کنند، هرچه با شکوه تر اون هم زهرای مرضیه ای که به تمام معنا الکلمه در مقام دفاع از ولایت امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام ایستادن و تنها کسی که ظاهرا تقیه در زندگیشون اصلا نکردن حضرت زهرا سلام الله علیها بودن. ایشون به تمام وجود آمدن تو میدان، بر ایشان وظیفه تقیه نبود و به همین هم نبود، البته بعد ایشان رو شهید کردن و چنین و چنان. و ما در این ایام خلاصه بعض از صحبتهایی که می کنیم، بعض از دوستان توی همین کانالی که عرائض حقیر و بحثهای حقیر هست اونجا گذاشته شده و می شود انشالله، امیدواریم حضرت صدیقه طاهره همه ما رو در کنف حمایت و عنایت خودشون داشته باشن و ببینیم روزی که آقا ولی عهد سلام الله علیه بیان بیان کنن حقایق را و انتقام خون مادرشون را از این ظالمین بگیرند و قبر مخفی مادر رو به عالمیان نشان بدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.